نفوذ سیاسی. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه قرار هست درباره ظرفیت‌های قرارداد 25 ساله ایران و چین صحبت بکنیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
سند جامعه همکاری‌های 25 ساله بین ایران و چین به عنوان یک نقشه راه برای تحقق همکاری‌های جامعه راهبردی بین دو کشور که بر روی آن توافق کرده‌اند، آغازگر فصل نوینی در روابط تهران پکن خواهد بود.
کشورهای مهم آسیایی امروز دور هم جمع می‌شن و با هم همکاری‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای درست می‌کنن و این خیلی طبیعیه که دو کشور بسیار مهم این منطقه، یعنی چین و ایران، هم همکاری‌های در سطح و طیف وسیع داشته باشن.
این سند را باید برنامه سیاسی راهبردی و اقتصادی فرهنگی دانست که سویه های همه جانبه روابط دو کشور را در افقی بلند مدت دنبال می کند.
تمرکز اصلی امریکایی الان فشار به روابط ایران و چین است. علتش هم روشنه. چین تنها کشوری است که رسما از ما نفت می خرد. چینی ها چه در حوزه سیاسی چه در حوزه اقتصادی مدافع خیلی خوبی برای ما بودند. چین و روسیه تنها دو کشوری بودند که رأی منفی به خطنامه آژانس دادن. چین و روسیه در صحنه‌های مختلف برجام مدافع ایران بودن، در مسائل هسته‌ای مدافع ایران بودن. بنابراین رابطه چین و ایران رابطه بسیار برجسته‌ای است.
از دیگر سو در راستای بهره برداری حداکثری از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک کشورمان در این سند و مشارکت مؤثر ایران در ایده کمربند راه که چندین سال از اجرای آن از سوی دولت پکن پیگیری می‌شود مورد توجه قرار گرفته است.
سیاست نگاه به شرق سیاستی که جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرده و راهبرد بسیار بسیار درستی هست تا اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه یک تنوعی در سیاست خارجیش داشته باشه و مرکزیت و تمرکز اصلی سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی بازسازی رابطه خودش با شرق است. رابطه ما با چین، رابطه ما با دیگر کشورهای آسیایی رابطه بسیار بسیار قدیمی و تاریخی است. بنابراین طبیعی بود این نگاه، و به ویژه که در حوزه اقتصاد ما نیاز به این نگاه داشتیم تا بتونیم هم در تجارت خارجی خودمون تنوع ایجاد کنیم هم در سیاست خارجی.
منافع جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که یک توازن مثبتی در تعامل با کشورهای قدرتمند ایجاد شود، چون در این صورت است که میتوان گفت ایران به منافع حداکثری در تعامل با هر کدام از بلوک‌های شرق و غرب دست پیدا خواهد کرد.
ما هم امکاناتی در درون داریم، هم امکانات بین‌الملل داریم. در عرصه جهان، عرصه بین‌الملل دوستان خوبی داریم ما. در اقتصاد مقاومتی درون‌زایی هم هست، برون‌گرایی هم هست، هر دو هست، و ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که میتوانیم اونها رو انجام بدیم.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از این شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. همچنین با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه پیشین ما رو دنبال بفرمایید. اما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌های قرارداد 25 ساله ایران و چین و جایگاه اون در دیپلماسی اقتصادی و قدرت بین‌المللی ایران. آقای دکتر حامد وفایی مهمان ما هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مرکز پژوهشی آسیای دانشگاه تهران. آقای وفایی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
میشه گفتش که بعد از چند ماهی که از خبری شدن قرارداد 25 ساله ایران و چین میگذره، بشه گفت یه قدری واقعی تر میشه صحبت کرد، به دور از حاشیه ها و حاشیه سازی هایی که اتفاق افتاده بود. الان باید بگیم قرارداد یا همچنان تفاهم نامه؟
باید بگیم نقشه راه در واقع توافق.
توافق.
توافق درست.
توافق 25 ساله. خب الان در چه وضعیتیه این توافق؟
والا آخرین باری که اینجا با هم درباره این نقشه راه و توافقی که ایران و چین انجام دادن برای طراحی هایی در خصوص برنامه 25 ساله‌ای که قرار هست بین دو کشور باشه اینجا با هم صحبتی داشتیم. اون موقع خیلی جنجال ها و مسائل حاشیه‌ای فراوان زیاد بودش و خب به هر حال با تغییر دولت در ایران باز ما یه فضای توقفی رو داشتیم در مسائل، حالا نه فقط ایران و چین، در مسائل بین المللی کشور از جمله بحث هسته‌ای و اینها رو هم شاهد بودیم که متوقف شده بود. طبیعی هم هستش. طبعا بحث ایران و چین و این برنامه 25 ساله هم که دو کشور داشتند دچار یک سکته موقتی شده الان که البته مقامات دو کشور در حال رایزنی هستند تا انشاءالله فازهای اجرایی این برنامه در پیش گرفته بشه. اما از آخرین باری که صحبت کردیم تا به امروز اگر بخوام بگم اتفاق بزرگی در این حوزه افتاده باید بگم نه خیر، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
شاید متأثر از همون تغییر دولت که اشاره کردیم.
بله که طبیعی هم هستش، یعنی هم چین هم ایران این رو درک میکنند و ولی خب تحرکاتی شروع شده. بحث جابجایی هایی بوده توی مسئله پرونده چین در جمهوری اسلامی که حالا اینها که نهایی بشه حتما وارد فاز اجرایی خواهد شد برنامه 25 سال.
و خب از منظر دیگر هم سیاست شرق‌گرایی دولت 13 و همچنین پیوستن ایران به شانگهای که بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد میشه گفت که تأثیر بیشتری خواهد گذاشت و شرایط رو بیشتر سوق خواهد داد به سمت اجرای این توافقنامه.
حتما همینطور هستش. به هر حال جمهوری اسلامی هم در دولت قبل و در این دولت بیشتر بحث نگاه به شرق رو داشته. دولت آقای رئیسی که روی کار اومد یک فضای مناسبی ایجاد شد برای رابطه با چین که من حالا رصد می‌کردم منابع چینی، رسانه‌های چینی رو، انتظار گسترش و تعمیق روابط در طرف چینی وجود داره الان و امیدوار هستیم که دولت بتونه از این فرصتی که وجود داره استفاده بکنه. همونطور که گفتید مباحث دیگه مثل بحث عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و ظرفیت‌هایی که این دولت داره میتونه کمک بکنه برای تسریع در عملیاتی شدن اون برنامه 25 ساله.
خب الان که اشاره شد یک فاصله گرفتیم از اون فضا سازی ها و حاشیه ها و حاشیه سازی ها، یک نگاه دوباره‌ای داشته باشیم که اساساً چه ضرورتی داره چون این توافقی بین دو کشور در این بازه زمانی هم امضا بشه و هم اجرا بشه. مهمترین الزامات و ضرورت های اجرای سازی چون این توافقی چی هست بین ایران و چین؟
بله ببینید ماجرا برمیگرده به سفری که رئیس جمهور چین حدود 7 سال قبل به ایران داشت و دیداری که حالا رئیس جمهور در واقع بگیم رهبر چین سفری که به ایران داشت و دیداری که با رهبر انقلاب اینجا انجام دادن توی اون دیدار و بعد مذاکرات بعدی جناب آقای روحانی با آقای شی جین پینگ بیانیه‌ای صادر شد و مناسبات ایران و چین سطحش ارتقا پیدا کرد به مشارکت جامعه راهبردی. ما اینجا یک مثلثی رو داریم که یک ضلعش بحث مشارکت هست، یعنی روابط مشارکتی به جای روابط رقابتی. ضلع بعدیش روابط جامع هست به جای روابط حالا موردی و ضلع بعدیش راهبردی بودن و بلند مدت بودن روابط هست به جای روابط کوتاه مدت. خب ما وقتی یک همچین مثلثی با این سه ضلع رو داریم در مناسبات یک کشور که خب ضلع مبنایی و پایینی اون بحث راهبردی بودن هست، طبعا برای روابط استراتژیک و راهبردی دو کشور ما احتیاج به یک نقشه راه داریم، وگرنه راهبردی بودن در حد شعار باقی میماند. برای عملیاتی کردن و برای اجرایی کردن مناسبات راهبردی با یک کشور ما احتیاج به یک طرح داریم، احتیاج به یک برنامه داریم که خب توی دیدار رهبر چین با رهبر ایران این طرح استقبال شد ازش و بین رهبران دو کشور نهایی شد. مقامات دو کشور توافقات اولیه رو انجام دادن. ما چندین بار سفر وزیر خارجه ایران به چین و بالعکس رو داشتیم تا نهایتاً در سفری که وزیر خارجه چین به ایران انجام داد این برنامه 25 ساله اعلان و نهایی شد. بنابراین این یک نقشه راه و یک برنامه است برای تحقق مشارکت جامعه راهبردی در روابط ایران و چین.
خیلی متشکرم جناب امید گلزری تحلیلگر مسائل شرق آسیا هم به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای گلزری سلام بر شما.
سلام و وقت بخیر. منم خدمت جناب عالی مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم همراه ما باشید. با آقای وفایی ما بحث رو ادامه میدیم، بعد سوال رو از جناب علی هم خواهم داشت. آقای وفایی، در ادامه اون چیزی که در بخش قبل بیان کردید، ضرورت اجرایی سازی، اهمیت این موضوع در چارچوب سیاست خارجی و سیاست اقتصادی دولت 13 چگونه است؟
ببینید، به هر حال اونطوری که رئیس دولت 13 اعلام کرده و توی برنامه‌های دیپلماسی این دولت ما شاهد هستیم، مسئله نگاه به شرق یک جایگاه ویژه‌ای داره در عرصه دیپلماسی دولت 13. و البته نگاه به شرق غیر از بحث دولت‌ها یه چیز فراتری هم هست و سیاست نظام هستش. این یک حوزه هست که باید مورد توجه قرار بگیره. بحث بعدی بحث متنوع سازی منابع کشور در حوزه‌های خارجی هست که بسیار با اهمیته، و بحث بعدی بحث متوازن سازی روابط خارجی کشور هستش. ما در دوره‌های مختلف در جمهوری اسلامی، حالا اتفاقا در حالا گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که وجود داره اگر مطالعه ای انجام بشه، متوجه خواهید شد که در دولت‌های مختلف کشور ما چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، متاسفانه در هر دوره‌ای ما به یک سمتی غلطیدیم و اون توازن حفظ نشده. امیدوار هستیم که دولت 13 بتونه توازن رو اجرا بکنه. توازن به چه صورت اجرا خواهد شد؟ توازن بین غرب و شرق عالم. و از قضا جالب هستش که همون راهبردی که حضرت امام داشتن که نه شرقی نه غربی، دقیقاً ناظر بر همین هستش. یعنی ما در دوران حیات حضرت امام شاهد بودیم که جمهوری اسلامی هم با شرق رابطه داشت هم با غرب رابطه داشت، اما بحث نه شرقی نه غربی ناظر بر عدم اتکای مطلق به غرب و شرق بودش، و امروز هم همون سیاست رو جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه در چارچوب بحث نگاه به شرق، بر این مبنا که ما هم غرب رو داشته باشیم و هم شرق رو داشته باشیم. با این نگاه و از این زاویه اگر به مسئله نگاه بکنیم، رابطه با کشور چین اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه به عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان، به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت و به عنوان پرجمعیت ترین و یکی از بزرگترین کشورهای دنیا. قطعاً باید یک سهم خاصی رو در مناسبات خارجی کشور برای کشور چین در نظر گرفت، و البته دقت داشته باشیم که استراتژی جمهوری اسلامی نگاه به شرق هست، نه غلطیدن به دامان شرق. باید توازن رو حفظ کرد و در چارچوب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت که پیش از این نهایی و تایید شده از سوی سران کشور، رابطه با کشور چین رو تنظیم کرد.
خیلی متشکرم آقای گلزاری، خدمت جناب علی باشیم. به اعتقاد اصلی اهمیت اجرایی سازی چنین توافقی بین ایران و چین در بازه زمانی 25 سال چه هست؟ و همین سوالی که از آقای وفایی داشتم هم در ادامه جناب علی فرمایید که دولت 13 در قالب دیپلماسی اقتصادی خودش این موضوع رو چگونه دنبال خواهد کرد؟
خواهش بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من در راستای فرمایشات آقای دکتر وفایی خواستم بگم که موضوع مهمه که ایشون به درستی اشاره کردن، یه گریزی بزنم و یه تکمله‌ای بزنم و بعد انشالله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
در بحث این توافقنامه به صورت مشارکت راهبردیه، به گونه‌ای که دیپلماسی نوین چین دارای گونه‌هایی از این بحث هست که تقریبا در 6 تا آیتم تعریف میشه: از مشارکت غیر راهبردی، مشارکت راهبردی، مشارکت همکاری راهبردی، مشارکت جامع راهبردی، مشارکت راهبردی جامع همکاری، و نهایتاً مشارکت راهبردی ویژه که در سیاست خارجی چین برای تمامی این کاتگوری هایی که عرض کردم تعریف مشخصی وجود داره. قبل از این که ما امضا بکنیم این توافقنامه رو، سطح ارتباط ما با جمهوری خلق چین از خواهم خدمتم براتون که مشارکت غیر راهبردی بود. با امضای این توافقنامه ما به مرحله 4 یعنی مشارکت جامع راهبردی رسیدیم که این نشان از اهمیت راهبردی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای چین هست. اگر بخوایم مثال بزنیم، کشورهای مثل اندونزی، استرالیا، مجارستان، انگلستان، مالزی، برزیل، ایتالیا، سطح روابط چین با این کشورها هم در سطح 4 یعنی مشارکت جامع راهبردی قرار گرفته. حالا شاید سوال بشه که مشارکت راهبردی به چه معنا هستش و در سطح تعریف بندی که برای وزارت خارجه چین از این سطح از روابط هست چیست؟ 5 تا اصل داره و اون هم عبارتند از احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت کشور مقابل، دومش بحث عدم تعرض متقابله، سوم عدم دخالت در امور داخلیشون هست، چهار رابطه برد برد دو جانبه، و نهایتا پنج همسیستی مسالمت آمیزه. پس زمانی که ما به این سطح از ارتباط با جمهوری خلق چین میرسیم، در نهایت اتفاقاتی میفته که آقای دکتر وفایی به درستی اشاره کردن و جمهوری خلق چین هم وارد در مجامع بین المللی و یا در روابط دو جانبه و یا در سازمان های بین المللی که ما به اتفاق حضور داریم، از مواضع جمهوری اسلامی ایران و از تصمیمات جمهوری اسلامی ایران، حتی در بحث خرید مستقیم نفت و مسائلی از این قبیل ورود پیدا میکنه و نشان از ارتباط قوی و تعریف شده بین دو کشور هستش. این توافقنامه به هر حال همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره شد، در رابطه با سه قسم صحبت اصلی و اساسی میکنه، یعنی در سه بعد سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگیه، که به دنبال اهدافی از قبیل اینه که ما در بحث سیاسی راهبردی ارتقای سطح همکاری‌های مشترک رو باید در منزل نهادهای منطقه و بین‌المللی دنبال کنیم، در بعد اقتصادی در حوزه‌های نفت و صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی، و همینطور مهمترین بحث مگا پروژه یک کمربند و یک راه هستش که برای چین هم بسیار مهمه و در اونجا برای ما هم یک نقشی دیده شده، و اون هم بحث توسعه مناطق ویژه و آزادمون از جمله سواحل اوکراین هست که در رابطه با اقتصاد دریا هم برای ما بسیار مهمه، و نهایت بحث مالی و بانکی و گمرکی، زیرساختی و ارتباطی با تکیه بر توسعه سرمایه‌گذاری ها و تامین مالی پروژه های ما هستش. و در بحث فرهنگی هم حالا کار زیادی به زعم حقیر انجام نشده، بحث تبادل گردشگر و مراودت رسانه‌ای، دانشگاهی و سازمان های مردم نهاد هم از جمله این موارد میشه بهش اشاره کرد. ولی که در دولت جدید با توجه به سیاستی که اتخاذ شده، بهتر منافع ملی در اصل و در صدر همه این مواضع قرار گرفته، و بحث نگاه بشر با تاکید بر چی هم یک بحث استراتژیک و بحث مهمی هست، با توجه به استفاده صحیح و درست از تجربیات گذشته، با توجه به برجام و اتفاقات مربوط به اون، به هر حال جمهوری اسلامی ایران و سیاست خارجی دولت جدید مبنی بر نگاه بشر حتما کمک خواهد کرد که این توافقنامه به عینیت و به مصداق‌های عملی هم برسه. من اگر فرصت دارم میخواستم یه دو ملاحظه‌ام بگم در رابطه با این توافق.
بفرمایید.
یک بحث مهمی که حالا من بعد بهش اشاره بکنم از دید من اینه که کمی‌سازی مشخصی در مفاد این سند صورت نپذیرفته.
یعنی چی؟
به عبارتی یعنی که ببینید، این یک نقشه راهیه که تعریف شده، برای اجرایی کردن این نقشه راه ما نیاز داریم به عقد قراردادهای مشخص در همون سه محوری که عرض کردم خدمتتون. ما فقط یه اشاره کردیم و گفتیم که یه سرمایه گذاری تقریبا 280 الی 400 میلیارد دلاری میخواد انجام بگیره. من احساس میکنم که اگر بشود کمی‌سازی بکنیم مفاد سند رو، این خودش یکی از پیش شرط های اجرایی و کمک خواهد کرد به عملی شدن این سند، که یک مقدار این قضیه در دولت قبل متاسفانه مخفی باقی مونده و انتظار میره از دولت جدید که حتما نسبت به کمی‌سازی اقدام بکنه. مسئله دوم، با توجه به فروکش شدن از حواشی و حوادثی که در سند بود، بحث واگذاری انحصاری منطقه خاص که واقعا در هیچ کجای سندی که مطالعه شد و وجود داشت اشاره به واگذاری هیچ منطقه‌ای نشده، بنابراین همون بحث عزت و حکمت مصلحت هم رعایت شده و ما به هر حال قصد توسعه همکاری ها رو با جمهوری خلق چین داریم و قرار نیست که امتیاز گزاف و بیهوده ای رو به طرف مقابلمون بدیم. حتما آنها هم شناخت کافی از جمهوری اسلامی ایران دارن، به این سوال میمیرن. بنابراین دیگر حواشی رو بعد کنار گذاشت و در عملیات کردن این موضوع با کار رسانه‌ای، کار فرهنگی، همین کار که شما دارید در رادیو گفتگو انجام میدید، یا در سیما و یا در رسانه‌ها باید انجام بگیره، ذهن‌ها و فکرها باید آماده بشن برای انجام یک کار بسیار بزرگ و کاری که با یک رویکرد برد برد حتما صورت خواهد پذیرفت. بحث برد برد هم که عرض میکنم خدمتتون به این دلیل هستش که به زعم بنده تحولات و دگردیسی های پدیدار شده امروز ما در نظام بین الملل، اهم از انتقال قدرت، ثروت و فناوری با محوریت چین، با توجه به مزیت همکاری های دو جانبه، حالا استاد بشه در جهت مقاوم سازی جمهوری اسلامی ایران در مقابل سیاست فشار حداکثری که ما امروز از جانب غرب مواجه هستیم. توجه و تمرکز بر این موقعیت تمدنی و نقش ژئوپلیتیکی این دو تا کشور خیلی مهم هست و میتونه که این دو کشور رو که بازارهای اقتصادی و انتباهت انرژی ازش تبعیت بکنه و در نهایت الگوی حاکم بر روابط تو کشور بحث برد برد هست.
خواهش میکنم خدمتتون هستیم، همراه ما باشید. در دنباست هم سوالاتی از جناب داشته باشم. آقای وفای، این بخش آخری که آقای گلزاری اشاره کردن نکته مهمی هم هست. در ابتدای گفتگو خیلی گذرا در مورد صحبت کردیم، بیشتر میخوام از نگاه جناب هم در این زمینه بهش بپردازیم، با اون چگونگی اجرایی شدن این توافق هست و الزامات اجرایی چه مواردی باید مورد توجه قرار بگیره و چگونه این توافق میتونه در مسیر اجرا قرار بگیره که اثرات اون هم مشهود باشه.
بله، ببینید برنامه‌ای رو که ازش صحبت شد آقای دکتر هم اشاره کردند، صرفا یک برنامه است و همونطوری که به درستی گفتند این باید به فاز کمی یه مقداری وارد بشه. حالا از فاز کمی ما باید به فاز کیفی وارد بشیم و از فاز کمی عبور بکنیم. این نکته مهمی هست که باید مصداق‌ها رو مشخص کرد. ما در خب برنامه طبیعیه که یه چیز کلی هستش و چارچوب‌های کلی رو تعیین می‌کنه. این که مثلا ما در حوزه اقتصادی، در حوزه راه، در حوزه دانشگاه، در چه حوزه‌هایی می‌تونیم با چین کار بکنیم. به نظرم ما در کشور احتیاج به یک حالا تشکیلات یا یک مجموعه ای داریم که متصدی روابط با کشور چین باشه، که خب در زمان سابق آقای لاریجانی این وظیفه رو انجام میدادند و سفری هم به چین داشتن، با رهبر چین ملاقاتی کردند که اینها هم رسانه‌ای هم هست و مسائل علنیه و پیامی رو از رهبر انقلاب برای رهبر چین بردند. خب این نشان دهنده عزم و جدیت جمهوری اسلامی برای پیگیری، اجرا و تحقق یک برنامه بلند مدت چند دهه‌ای بودش. امیدوار هستیم که در دولت 13 هرچه سریع‌تر متصدی رابطه با چین در دولت به کشور چین، حالا که غیر از وزارت خارجه و چارچوب‌های مرسومی که وزارت اقتصاد رابطه داره، وزارت خارجه ارتباطاتی داره، وزارت‌خانه‌های مختلف روابطی رو دارن، ما احتیاج به یک مرکزیتی داریم در جمهوری اسلامی.
مسئول این پروژه؟
بله بله، معاون اول مسئول هستش. خب بعد شروع بشه دیگه، یعنی این بعد عملیاتی بشه. خب همونطوری که صحبت شد و اشاره هم فرمودن، حوزه های فراوانی در این برنامه گنجانده شده که احتیاج هست ما دیگه وارد مصادیق بشیم. این که آقا مثلا ما در حوزه فرهنگی میخوایم با این کشور کار بکنیم، چه حوزه هایی رو، چه مسائلی رو میتونیم به طور مشخص با چینی ها توافق بکنیم و به چه نتایجی برسیم، این احتیاج به یک هدف گذاری دقیق داره و طبعا این برنامه باید منجر بشه به توافقات مکرر، توافقات متعدد، و اگر اینجوری نشه برنامه به ما و برنامه فایده نداره و دردی رو از کسی دوا نمیکنه. و یکی از کلیدواژه هایی که چینی ها در سیاست خارجیشون بهش اشاره میکنن در روابط با تمام کشورها بحث عملگرایی است و به نظرم هم چین هم جمهوری اسلامی عزم و اراده عملگرایی در چارچوب این توافق رو دارن، منتها باید این عزم به ظهور برسد. و خب دیگه ما یواش یواش ایامی رو که دولت 13 میتونست بگه ایام انتقالیه داریم پشت سر میگذاریم و انتظاری که وجود داره، و این رو من در حالا اتاقهای فکر چین و منابع چینی هم که رصد میکنم، این انتظار هست که ما به طور عملی ببینیم دولت 13 میخواد در رابطه خودش با کشور چین چه کاری بکنه. لازم هستش که اون مرکزیتی که در دولت ایجاد میشه برای تصدیگری رابطه با چین هر چه سریعتر در داخل ضمن هماهنگی ارگان‌های مختلف، همونطوری که حالا سابقه بر این انجام می‌شد، نه فقط در حوزه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی، به خصوص در حوزه‌های امنیتی با توجه به ورود ایران به سازمان شانگهای ظرفیت‌های جدیدی باز شده، نیاز هستش که این مرکزیت فعال‌تر عمل بکنه و وارد مصادیق بشه کم کم با طرف چینی. خب این مستلزم مذاکرات دقیق، جزئی و مستاقی هستش که ما با چینی‌ها وارد گفتگو بشیم و یواش یواش دیگه برنامه رو از برنامه بودن خارج بکنیم و به پروژه تبدیل بکنیم. و اصلا این برنامه همون اولش هم که رؤسای جمهور دو کشور دربارش صحبت کردن، غایتش رسیدن به پروژه هایی هستش که همونطوری که اشاره کردن برد برد باشه و منافع دو کشور ایران و چین رو در پی داشته باشه. امیدواریم هرچه زودتر این فرایند در دولت سیزدهم آغاز بشه و با جدیتی که حالا از طرف چینی سراغ داریم و با نیازهایی که اونها به جمهوری اسلامی و جایگاه مهم کشور ما دارن، امیدوار هستیم که زودتر برنامه تبدیل بشه به پروژه
انشاءالله. آقای گلزاری، سوالی که میخواست جناب علی داشته باشم این که با اجرایی شدن این توافق و اون چیزی در مورد صحبت کنیم که در مسیر اجرا قرار بگیره، چه فرصت‌های اقتصادی و البته در دیگر حوزه ها پیش روی جمهوری اسلامی قرار میگیره؟
ببینید از خودم خدمتتون، بحث مهم بحث تحریف همکاری های اقتصادی ما هستش. اگر این همکاری های اقتصادی در یک چارچوب مشخص تعریف بشه، نهایتاً هر دو کشور از توسعه و تقویت این همکاری ها اهداف مد نظرشون رو از همین الان تعریف کردن و بحث پولی و مالی و تجارت فیما بین و جذب یعنی سرمایه گذاری های خارجی که قرار چین در داخل جمهوری اسلامی ایران انجام بده از مسائل مهمه. و این بحث مهمه دیگه بحث شاهراهای اقتصادی هست با توجه به بحث کمربند یک راه و یا بحث چین هند پاکستان ایران یا چین، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه و نهایتاً اروپا. ببینید این دو بحث بحث بسیار اساسی است، یعنی بحث لوجستیک. تا زمانی که لوجستیک مشخصی رو تعریف نکنیم، بسیار توسعه اقتصادی رو هم نمیتونیم تعریف صحیح و اصولی داشته باشیم. در وهله اول باید تعریف بکنیم که جایگاه ما در پروژه‌های بزرگ و مگا پروژه یا ابر پروژه‌هایی که در قرار تعریف بشه کجا هستش که ما در داخل کشور نهادهای متولی و وزارتخانه های مسئول باید از همین الان به فکر باشن و برنامه ریزی بکنن و یک سند راهبردی هم برای خودشون داشته باشن که بتونن از این فرصتی که میخواد به وجود بیاد استفاده بکنن. به عبارتی مثلا میخوان ببینن که در بحث بانکی سرمایه گذاری زیربنای آسیایی که ما منم عضو هستیم، آیا قراره که بحث خروج از دلار و تعریف یک ارز واحد برای مبادله و یا با ارزهای داخلی میخوان استفاده بکنن، در بحث سرمایه گذاری های 24 میلیارد دلاری که از کردم تو بحث نفت و گاز و پتروشیمی میخواد از این ظرفیت چطور استفاده بکنه، بحث واردات و صادراتش میخواد به چه شکلی باشه. همه اینها فرصت های ناشی از این قرارداد هستن که اگر یک تورمی در بحث صنعت بکنیم، بحث نفت و انرژی، بخش مشارکت فعال در کمربند راه، بحث همکاری منطقی، توسعه سواحل اوکراین دارم از روش میخونم که دقیق عرض کرده باشم، بحث همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات از راه دور کاملا در این سند بهش اشاره شده که به زعم من همونطورم که آقای دکتر گفتن باید از همین الان برای برنامه ریزی برای تحقق و برای عملیاتیش دست اندرکاران در دولت 13 برنامه مشخصی رو داشته باشن و بتونن از این فرصت استفاده کنن.
متشکرم، همراه ما باشید. شما از زنش شنونده میتونید که از طریق سامانه پیامکی 3035 در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر که سوالی از مهمانان برنامه در خصوص موضوع گفتگو دارید به 3035 پیامک کنید، انشالله در فواصل برنامه خواهم پرسید. از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که شنونده گفتگو سیاسی باشید. آقای وفای خدمت شما باشیم جناب عالی، هم بفرمایید که با اجرای شدن این توافق چه فرصت‌هایی در کدام بخش‌ها پیش روی جمهوری اسلامی قرار میگیره و انشاءالله با توضیحی که در بخش قبل هم دادید دولت سیزدهم میتونه که از این فرصت رو استفاده کنه.
بله، ببینید ما نباید از یاد ببریم که چین امروز کارخانه جهان است و رابطه با چین دیگه یک انتخاب نیست. اینجوری نیست که ما بگیم حالا با چین رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم، یک ضرورته، اونم یک ضرورت راهبردیه. تا توجه داشته باشید که امروز اصلی ترین شرکای چین دشمنای چینن. این خیلی نکته عظیمیه. یعنی ببینید الان جمهوری اسلامی مثلا با رژیم صهیونیستی با آمریکا که دشمنانشن رابطه نداره، ولی به واسطه اون ضرورتی که من خدمت شما عرض کردم الان آمریکا و چین در جنگن با هم.